گذشت دیروز باید میگفتید چون وارد بحث نسخ شدیم دیروز سوال میکردی جواب نه دیروز تشمه نداشتید چون الان دیگه وارد بحث نسخ شدیم عبارت هم شروع کردیم خوندن دیگه بحث خبر وارد اینا باید بزن بر بحث جارم آیه تخصیص ازمانی
یعنی پاسخ به اون سوالی که چرا غیر از اون دو مورد رو نسخ ندونستن چون ما نسخ رو تعریف کنیم به ازاله خوریم روی این موارد چون اخراج افراد هست ولو بر حسب این که بعد از وقت عمل رخ داده ولی چون اخراج افراد هست
بالاخره ازالت الحکم هست به نسبت به افراد
بله
نسبت به این افراد ازالت الحکم
ازاله و حکمی که اصلا خیلی نسخ بود اصلا اخراج افرادی نداشتیم از اون طرف که نیست که مواد ازاله و حکمی که توی بحث موضوع
در نسخان ملاک دوباره اشکال نسخ رو بگی اون ملاک اینا تبعیض بردار نیست اون ملاک اینه خدا میدونست این اتفاق بعدم میفته یا نه اگه نمیدونست به حکم عام داد بعد متوجه شو خب ملازم باب داد اگه میدونست پس حکم نباید عوض بشه شما هم بهش جواب دادی که نه خیلی میدونست حکمم عوض میشه اما از باب انتهاء عمد حکم انتهاء عمد حکم نسبت به بعض افراد مثل تخصیص ازمانی تخصیص میشه انتهاء عمد حکم نسبت به سایر افراد تغییر کامل کل حکم سابق میشه
همون توی اون دو مورد تغییر کامل حکم بوده تو اون موارد دیگه که جز نسخ ندونستن فقط بحث اخراج افراد مثلا چه تغییر کامل حکم نداره
ملاک واحده شما اینجا که تخصیص ازمانی اومدی رفتی رو انتهاء عمد حکم حالا میگم
ملاک واحده
یعنی دو تاش یه شکل ما داریم ملاک هم حرف میزنه
پاسخ داده میشه
حالا ببینید اذا کان معلومه تاریخ بعد ببینیم الان چه عباره است ببینیم چی میگه مثلا اذا کان معلومه تاریخ معتقد دو ملام احاضی علا صورت این یکون ورود الخاص قبل العمل بالعام فظاهر انه لا اشکال این اذن فی حمله علی التخصیص به غیر کلام اگر خاص قبل از آن باشه قبل از وقت عمل با آن که حمله بر تخصیص میشه مشکل هم نداره اما لان النسخ لا یکون قبل وقت العمل بالمنسوخ یا این بخاطر این که نسخ مال بعد از عمل نه مال قبل از عمل کماقیل این کماقیل چرا میگه ایشون این ضابط فرق رو قبول ها نداره ببینید من دیروز دو تا مطلب از همدیگه جدا کردم ملاک به گفتم بهتون دو تا حرفه حالا میگه دیگه لغو نیست مصلحت داره من نگفتیم مصلحت ایشون میگه مصلحت سوری تو گفتم البته نباید بگه سوری، این سوریش خوب نیست. آه ظاهری هم میگه و اما لأن الاولا، لأن الاولا فیها التخصیص، بهتر اینه که حمله بر تخصیص کنیم کماسیتی فی صورت العادی. این کماسیتی یا اولویت، نه اولویت یعنی بهتره ها، اولویت یعنی باید این کار رو بکنیم. آه چرا هم میگه؟ به خاطر کماسیتی، الان دلیلش رو میگه تو قسم بعد. این یکونه ورود الخاص بعد وقت العمل بالعام و هذه الصوره یه اشکل الصوره، این سخت‌ترین صوره و هی التي وقع فيها الكلام، چون خاص بعد از عام اومده، بعد از وقت عمل با عام اومده، چون با اون ضابطه بعد از وقت عمل باید ناسخ عام باشه. فی ان الخاص یجب ان یکون ناسخا او یجوز ان یکون مخصصا ولوفی بعض الحالات، ولوفی بعض الحالات اینجا نزاعی هست. و مع الجواز یتکلم حین اذن فی ان الحمل علی التخصیص هو الاولا او الحمل علی النسخ، اگر هم گفتیم قائل به جوازیم در بین نسخ و تخصیص کدوم اولاه؟ فالذی یذهب الی ان یکون وجوب ان یکون الخاص ناسخا، کسی که گفته حتما باید نسخ باشه، فهو ناظر، و ناظر به این دلیل بوده که ان الان لما برده و حل وقت العمل بهی به حسب الفرد، عام اومد وقت عمل هم بهش رسید، فتأخیر خاص ان وقت العمل لو کان مخصصا و مبینا لعموم العام، لو کانه که اینطوری باشه، یعنی چی؟ شما باید تفسیرش کنید معناش چیه؟ ای این که حکم واقعی مولا رو عام مخصص رفته نه رو عام با عمومش. اگر حکم مولا رو عام مخصص رفت، یکون من باب تأخیر البیان ان وقت حاجه. پس الان فرض اینا اینه که حکم مولا رو عام مخصص رفته میشه تأخیر بیان. و هو قبیح من الحکیم لان فیه اضاعه للاحکام والمصالح للعباد بلا مبرره بلا مجوزه، فوجب ان یکون الخاص ناسخا للعام والعام باقا على عمومه، يجب العمل به الى حين ورود الخاص، فيجب العمل ثانيا از این زمان به بعد على طبق خاص. ببینید این شد اشاره به اون حد وسطی که نسخ و خراب میخواست بکنه ها. و اما من ذهب الى جواز کونه این مخصصا، اگر کسی رفت به سمت این که این مخصصه جوازش، فلعله ناظر الى ان الان یجوز ان یکون واردا لبیان حکم ظاهری سوری لمصلحته، یه حکم ظاهری سوری داشتیم اینجا، یه مصلحتی که اقتضا کتمان الحکم الواقعی، اقتضا کرد کتمان حکم واقعی را. مثلا ولو مصلحت تقیه، میتونیم مثل مصلحت تقیه ای داشته باشیم که اقتضا کرد عمومش بیان بشه فعلا. اون مصلحت تدرج فی بیان الاحکام که خیلی مصلحت مهمیه، بعدن هم باش کارایی میشه انجام میشه. فعلا تو همون فتر کما هو المعلوم من طریقت النبی فی بیان احکام الشریعه، که تدریج وجود داشته. مع ان الحکم الواقعی التابع للمصالح الواقعیه الثابت للاشیاء بعناوینها الاولیه، اون حکمی که برای خود این شیئه خمر به ما هو خمر حکمش چیه ها؟ حکم واقعی اولی انما هو علی طبق الخاص، عام مخصص بوده عروض اول. اما مصلحت تدرج، مصلحت تقیه، بسیاری مصالح ثانوی اقتضای کتمان دلیل خاص رو کردن. فإذا جاء الخاص يكون كاشفا عن الحكم الواقعي فيكون مبينا للعام ومخصصا للعام. وأما الحكم العام الذي ثبت أولا ظاهرا وصورة إن كان قد ارتفع وانتهى أمده فإنه إنما ارتفع الارتفاع موضوعه وليس هو من باب النسخ. پس اگر هم عام به عمومه الان داره از بین میره، به خاطر این که مصلحتی که اقتضای عمومیت عام رو کرده به پایان رسیده ها، موضوع عام عمومیتش ها نه ذات موضوع به تنهایی، عام به ما هو عام ها، این مصلحتی داشت، این مصلحت تا اینجا رسید تمام شد دیگه، الان این مصلحت به پایان رسیده، مصلحت دوباره برمیگرده سر روال واقعی اولی خودش. خاص اظهار میشه. این
تخصیص هم دیگه نمیگه
جا؟ این
تخصیص هم دیگه نمیگه.
نمیگه تخصیص. میگه دیگه ولیسا هو من باب الناس.
تخصیص هم دیگه نمیگه. ایشون گفت به اما من ذهب الهات آواز کنه مخصوصا این دلیلش نمیگه. این تخصیص هم نمیگه. وقتی موضوع برداشته بگه.
تخصیصش مال چیه؟ نه. موضوع دیروز توضیح دادم. گفتم با قید عمومیتشه. ها؟ عمومیتش میره. ها؟ بعد حالا با این رفتن عمومیت وقتی من با ملاک ثبوتی دارم کار میکنم میگم انتهای عمد مصلحت. این درسته، این حیث واقعی قضیه، این وقتی وارد میشه تو حیث کلامی مسئله. وقتی با لسان ظاهری نگاه میکنم بالاخره دست از ذیل اول خو نکشیدمه. نکشیدم یعنی چی؟ یعنی از عمومش دست کشیدم نه از همش.
نهایتا میشه دو تا دلیل.
با ملاک واقعی که نگاه کنی دو تا دلیلن. از اثبات که نگاه کنی کار به او حیث نداشته باشی، او دلیل اول عمومش رفته، این دلیل خورده بهش اما مخصصتش در اومده. انتها عمد، انتها عمد چی؟ کل دلیل یا عمومیت دلیل؟ درست کردی؟ انتهای عمد و عمومیت. آفرین. حالا که انتها عمد و عمومیت دلیل، اصل دلیل خوابه نرفته، انتها عمد و عمومیت دلیل، ما از کجا فهمیدیم عمومیت دلیل عبر رفت؟ اگه دلیل خاص بود شد عام و مخصص نتیجه. و اذا جاز ان یکون العام واردن علا هذا النحو من بیان الحکم ظاهرا و صورتا. دوستان یه نکته فقط تو اون عبارت بالا دقت کنید آقای مظفر، مصلحت واقعی رو از اول میبنده به عام مخصص، بعد میگه بیان عموم مصلحت تدریج لمصلحت مثلا تقیید لمصلحت تسهیل با این مسائل حسانه. این ادبیات، این سنگ وسط یه رودخونه ایه. این ور رودخونه دوستان از کاری فعلا مثلا نسخ ندارم، حد وسط ها رو دارم باشون کار میکنم. این حد وسط ها بعد از تو جاهای دیگه علم و اصول هم ثمره داره. آیشات بود این ور رودخونه یه عده ای ایستادن که وقتی حکم واقع، وقتی مصلحت واقع اقتضای عام مخصص کرده، نگفتن خاص تأخیر بیان از وقت حاجت. یا خدا حکیم نیست، نعوذ بالله، شارع حکیم نیست که همه چی رو نفهمیده که همونجا بگه، یا اگر فهمید باید همون لحظه همه چیز رو بگه. یه نحوه نگرشه به ماجرا، یه نحوه نگرش که الان این وسط ما ایستادیمه، آقای مظفر داره مقابل اینا میگه. اینه که اگر هم مصلحت واقع سلمنا اینطوری هست که هست، اما کی گفته شارع باید همشو همون لحظه بگه؟ بین انشاء الحکم و ابلاغ الحکم، آقای عزیزی، آقای مقدسی، آقای سامی سراشون بیاد بالا، فرق هست. انشاء تابع مصالحه، اما کی گفته الان باید همش یه دفعه با هم دیگه با عالم ما سرازیر بشه؟ دقت کرد دوستان، دقت کنید، این مصالح ثانوی که میگیم اینا مصالحن توی مطابق احکام یا مصالحی هستن تو کیفیت الابلاغ. این مصالحی که داریم میگیم ثانویا، اینها مصالحی ان مال مطابق حکم. یعنی آقا خم مفسده داره پس حرامه، صلات هم مصلحت داره پس واجبه، فلان چیز هم نه مصلحتش نه مصلحتش چون بر هم نمیشه من پس مباحه. احکام خمسه تکلیفیه که از توی مصالح و مفاسد در میان، یه مطابقی داریم یه مطابقی داریم. حکم من مطابق با مصلحت و مفسدشه، تابع مصلحت و مفسدشه، درست شد؟ این مصالح ثانوی که دارم، سوال دارم طرح میکنم و جواب ندادم، فکر کنید روش. آیا این مصالح ثانوی که داریم طرح میکنیم اینا مصالحی هستن توی مطابق تو معدای حکم که حکم قرار مطابق با او بیاد، تابع او باشه، از او بیاد، یا اینا یه سری مساله هستن تو مسئله ابلاغ حکم. این مطلبی که دارم میگم جدیده، تا حالا اینطوری صحبت نکرده بودیم با هم دیگه، گفتگومون اینطوری نبوده تا حالا. تا حالا ما چجوری حرف میزدیم؟ میگفتیم مصلحت، انشاء تابع اون مصلحت، ابلاغ فعلیت هم تابع اون انشاء، میریم تا پایین. الان داریم رو ابلاغ هم یه مصلحت درست میکنیم، یعنی انشاء الحکم تابع مصلحت و مفسده. آیا اینایی که ما گفتیم اینا مصالحی هستن تو مطابق یا توی ابلاغ؟ یعنی کیفیت الابلاغ اینطوری باشه مصلحت داره، اونطوری باشه مصلحت نداره؟ کاری ندارم مطابقش چیه، معدای حکم، معدا مفهوم دارم چی میگم دیگه، معدا یعنی اون چیزی که حکم از او اومده، قراره به او برگرده، ما رو به او برسونه، باطن اون حکم یه مصلحتی بوده، چون احکام تابع مسائل مفاسدن برای ما. این جمله که میگه احکام تابع مسائل مفاسدن، منظور از کدوم، منظور کدوم احکامه و کدوم مساله؟ مساله واقعی و احکامی که تابع اونن. الان این مصلحت ثانوی که داریم درست میکنیم از سنخ اون مصلحت هست یا نیست؟ اینو یه دقتی ما باید بکنیم توش، ببین چی میشه آخرش. او یه مسئله است، حالا اونو فعلا بذارید کنار. الان اینی که دارید میگیم و یکم تعقل کنیم، این چیزی که آقای مظفر داره میگه مصلحت سوری داریم، این مصلحت سوری چیه، چه شکلیه، چه جنسیه، مال کجاست؟ حالا بعد او چی میشه، اونم بعدا باید مقایسش کنیم. اول بذار خودش یکم دقت کنیم روش، بعد باید مقایسش کنیم با حرفای گذشتم. اگر این تو ابلاغ باشه یه سنخ دیگه ای پیدا میکنه. حالا یه حرفم ای بره کار هست که با مقایسه این دوتا میشه به حرف سوم رسید، یعنی اونم قائل داره. و اذا جاد ان یکون العام مواردن علا هازن نهد من البین من بیان الحکم ظاهرن و صورتن، اگر کسی گفت که عام وارد است با این بیان برای حکم، اونم بیان ظاهری و بیان صوری، تو اون بیان تو اون مطلب سوم شاید دیگه اسم ظاهری و صوری نیاریم ما، ببینید میخوام دقت کنید، چرا هم بیانه هم صوریه، هم حجته هم حکمه، و قرار نیست حتما احکام تا از تو مصالح معدا در بیا. گاهی اوقات احکامی داری، یه مصلحت الابلاغی اقتضای اینو داره. به عبارت دیگه مصالح اینا مصالح جعلی هم، نه مجعولی. مصالح مجعول یعنی مصالحی که تو مطابق هست، جعل علا طبق اونا اتفاق میفته. مجعول من یعنی خمر دارای مفسده ایه، مجعول من یعنی صلات دارای مصلحتیه. اینا وقتی من میگم مصلحت التقیه، مصلحت التسهیل، مصلحت التدرج، که اینا مصالحی هم دارن، نحوه بیان، نحوه ابلاغ، کیفیت الخطاب، ها، این مساله اینا کاری به مجعول فعلا نداره. یعنی صلات تو مجعول، صلات مجعول من مصلحتی هم داشته باشه، این مصلحت الابلاغ، مصلحت التدرج میگه یواش یواش، اینا کاری به مجعول ها ندارن، اینا تو طریقن، تو روش و تعدیه و رفش الاداء، نه تو روش معدا و واقع. مفهومه دارم چی میگن؟ آیا حسین مشخصه؟ این تیکش دوستان اینو داشته باشید، این خیلی مهمه. لذا از این تعبیر ظاهری و سوری، نه یعنی بازی، نه یعنی علکی، نه حکم است، اما مال این حکم مال معدا نیست، مال مصالح مجهوله واقعیه نیست، مال مصلحت الابلاغه، مال مصالحیه که مال تو روش التعدیه خوابیدن، تو روش الادا خوابیدن، تو روش الابلاغ خوابیدن. اگر ما این حواسمون باشه الان از توی حرف یه نکته در میاد، نکته اول. پس ما لازم نیست همه احکاممون تابع مسائل واقعی باشه، چون الان داریم یه حکمی درست میکنیم به نام حکم عام که این مصلحت واقعی نداره، مصلحت جعلی داره، نه مجعولی، طریقی داره، نه تو معدا. این حرف مهمه، این تفکیک مهمه، داشته باشید انشاءالله تا برسیم سر باب اجزا انشاءالله. تفکیک بین این دوتا سر باب اجزا انشاءالله اونجا ببینیم چی کار میخواییم بکنیم. جان هر دوتاش واقعی یعنی مراجدی مولا الان میگیم واقعی منظور چیه؟ این ظاهری به اصطلاح من، سوری به اصطلاح من، با واقعی به اصطلاح من، غیر از واقعی به اصطلاح من. ابو ظفر داره اینو میگه، واقعی یعنی مراد جدی متکلم، این کاشفز مراد جدی متکلم، یعنی حمل بر ظاهرش میشه حجته. ها منظورت اینه؟ حالا داریم توضیح میدیم، فرض اینه که غیر از این بوده.
پس
چی میشه آخرش؟
آخرش میگه توی این زمان این حکم بوده، این مصلحت مولا بوده، مقام عشا توی این زمان این بوده، زمان دوم تخت زمان اول داره. اشکالش یه اینجوری مالا بیم خدر بیتیشونیم بگیم بگیم جهدیه یک مجموعیه تو داره
این حرفی که تو موجز خوندیم ما. تو موجز چجوری خوندیم آقای مهدی ها؟ آیا از بیاد؟ اصلا
موردی که به عمل کرده باشه رو گفت نه، تفصیل نداره که ببینید که ممکنه کسی هم میگه تفصیل
کلسه پیش رو گوش دادی شما؟
گوش نه اما رو از مفاق خورتیم بیچی رو هم
دو تا نکته گفتیم تفکیک کردیم. اون مطلبی که تو موجز خونه علای رحمانی داره اشاره میکنه، اون که مطلب سوم، اون چیز میشه مطلب سوم. حالا اون رو بذار کنار فعلا، گفتم فعلا بذاریمش کنار. الان با این سازمان، با این ملاکی که آقای مظفر توضیح داد، دوتا اراده جدی متکلم داره، حجت هم هستن، واقعا هم از عالم واقع نشأت گرفتن، اما با دو سنخ مصلحت. احکام تابع مصالح هستن اما الزاما تابع مصالح معدا نیست. دوستان مبتکر این حرف شیخ انصاریه، مبتکر این تفکیک مرحوم شیخ علیه الرحمه این کار کرده. حالا خیلی جاهای اصول رو باش پوشش داده. جالبم هست که دیگران جا به جایی که شیخ با اون حرف زده اومدن اشکال کردن، یه حرف غلطه، یه حرف مستلزمه چیه، مستلزمه چیه که میگم انشاءالله اجزا لوازمش هم میگیم تا مزفر میگیم. اما خودشون از اصل تفکیک استفاده میکنن. انشاءالله الان خود تفکیک رو یاد بگیرید تو این جای کتاب تا انشاءالله سر جاش وقتی خواستیم از لوازمش استفاده کنیم شما خودشو خوب بلد باشید. بعد سر لوازم که رفتیم ببینیم میشه ما بگیم لوازمش غلطن بعد از خودش استفاده کنیم فعل مضافه اینو استفاده میکنن، یا اینکه اگه لوازم غلطن خودشم غلطه. بالاخره چیکار میخوایم بکنیم؟ به اجازه ان یکون العام وارد الاحاظ نحن بیان الحکم ظاهرا به صورت الان دیده قصه این ثبت ذالک کان الخاص و مخصصا. بله اگر ما گفتیم که عام همین نحوه بیان ظاهری و صوری داره به این ثبت ذالک کان الخاص و مخصصا ای کان کاش من ان الواقع قطعا. بله و این بله این تیکش هم قبول داریم که این ثبت انهو فی صدر بیان و حکم الواقعی از تابع للمصالح الواقعیه. منظور از مصالح واقعیه از ثابت للاشیا به عناوینها الاولیه چیه؟ مصالح مجهوله، مصالح واقعیه معدا مطابع ها. فلا شک فی انهو یتعین کون الخاصه ناسخه. اگر گفتیم رو اینا هم مصلحتشون مال اونجاه، پس آقای مظفر داره میگه تنها راه برای این که من بگم اینجا نسخ ندارم تخصیص دارم اینی که با تفکیک بین مصلحت جل و مصلحت مجبور کار کنم. و اما حالا و اما پس الان شما هندسه‌شو یاد گرفتید ها، اما لو دار الان بینهما اذا لم یقم دلیل علی تعیین احدهما فایهما ارجح فلهم. حالا کدومشون رو انتخاب کنیم؟ اندشک ها عند عدم القرینه. آقای مظفر میگه الاقرب الى الصواب هو الحمل على التخصيص والوجه فيه. چرا؟ ان اصالت العموم به ماهیه. دوستا یه رقه همینجا دوباره برگردید. اگر من اومدم گفتم این احکام مال عناوین اولیه بودن، گفتم مال عناوین اولیه بودن لذا یتعین کنون خاص ناسخه، حالا دوباره اینجا اشکال نسخ های سبحانی رو باید بگیرید. گفتم الان ما داریم تو حیث اصولی ماجرا بحث میکنیم نه حیث حکمی کلامیش. تو اون حیث که حکمی کلامی ماجرا اشکالی گرفتن، اشکالم این بود که نسخ نمیتونه باشه. دوستان او اشکال نتیجهش سالبه جزئیه بود یا سالبه کلیه؟ سالبه کلیه میکرد، میگفت نسخ ندارن در شریعت. لذا جواب او اشکال اینیست که پس نسخ دو مورد بیشتر نداره، نفس هیچ موردی نداره. میگه الان شما که میگی که اگر اینا مال عناوین اول من به یتعین کون الخاص ناسخن لا، این بنابر اینه که من دیگه او اشکالو یا نادیده گرفتم یا جوابش دادم. حالا همینجا من دیروز سوال کردم ازتون، گفتم اگر جواب ما او جوابی باشه که آقای سبحانی داد که تخصیص ازمانیه با اوشه، خود یه اشکالی نداره جوابش، یه کاری میکنه به ما که ما دیگه نسخمون هیچ اشکالی نداشته باشه، اصلا ماهیتش با قسم قبل عوض نمیشه دیگه. مگه همون بالا این مظفر از انتها عمد الحکم استفاده نکرد؟ این انتها عمد الحکم یعنی چی؟ وقتی انتها عمد الحکم مال قسم قبل برای توضیح قسم قبل اومد یعنی تخصیص ازمانی، پس اینجا که یه تعین کن الخاص ناسخ لک قسم مقابله، نسخ نباید حقیقتش تخصیص ازمانی باشه. مفهوم چی دارم میگم؟ ببینید قسم بالا رو که شما توضیح میدید، شما میگی که آقا یا خاص من به این شکلیه که گفتم مصلحت التدرج فلان انتها عمد اینجا اگر باشه حمله بر تخصیص میکنه. اگر گفتم نه مصلحت عام مصلحت واقعی و نفس الامریه، مال واقعه، مال مطابقه، یه یتعین کون الخاصه ناسخن. آقای سبحانی ببینید دارم دوباره میارم تو سره یه دوراهی، شما یا نسختون اشکال داره ثبوتن یا اشکال نداره. اگه اشکال داره که دیگه هیچ مصداقی نداره. اگر اشکال نداره، خب چرا اشکال نداره؟ ما تا حالا یه راحت بیشتر ازش یاد نگرفتیم. چرا اشکال نداره عزیزی؟ میگیم تخصیص ازمانی. آفرین. اگر نسخ من تخصیص ازمانی، خود تخصیص ازمانی که همون چیزی بود که تو توضیح دادی تو قسم بالا، قد ارتفع و انتها امده، این دیگه قسم مقابل اون نیست، ماهیتش یه ملاک میشه. بعد حالا پس الان شما که میای نسخ وجود میگی یه تعین کنه اون ناسخن، باید معلوم کنی. یعنی الان از هر چی در میاد آقای صبوری ایدمه که آقای مظفر اولا به نسخ اشکال ثبوتی نداره، چون اگه اشکال ثبوتی بود هیچ وقت کسی تفوه به یه تعین نمی کرد، چون اصلا نسخ مستاقی نداشت. درست شد؟ اولا نسخ رو اشکالی بهش نمی بینه، ندیدن اشکالم مال بازگردوندن به تخصیص ازمانی نباید باشه، چون اگر باشه دیگه قسم مقابل نداریم. میشه مثل آی سبحان، آی سبحانی گفت بابا حقیقت بگید نسخه بعد العمل، اما بگید نسخه نه تخصیص ازمانیه. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ ببینش ایشون داره میگه یا نسخه یا تخصیصه، که او تخصیص که داره میگه تخصیص ازمانی آخرش، مصلحت و تضرر یعنی تخصیص ازمانی، که آن اومد انتها. اولا ببین ملاکو دارم میگم آسیه. ببین شما اگر گفتی نسخه یا تخصیص، که تخصیصت خود به خود تخصیصه ازمانیه، پر نسخ غیر اونه. حالا که نسخ غیر اونه اشکال ثبوتی داری یا نداری بشت؟ آقا این سبحانی گفت آقا بعد از وقت عمل نسخه، اما نسخ حقیقتش تخصیصه ازمانیه، یعنی لا یزید علیه شیئون همونه. مفهومه؟ مده
انتهای عمد رو چون باید اختصاص داره به سیدایی مثل مصلحت تقییه و تدرج در احکام.
تدرج در احکام همونه.
خب این آقا بالا هم میتونه بگه انتهای عمد ازمانی داره، یعنی تخصیص ازمانی، اما نه این مسئله که در پایین گفتیم که مسئله ظاهری و سویی، نه مسئله واقعی.
یعنی حرف سوم،
این
حرف سوم گفتم، یه حرف سومی اینجا داریم که این حرف نسبت به او حرف سوم نپخته تره، او حرف سوم پخته تره دیگه.
میشه بگیم مولاد من مظفر هم همین بوده
جان؟ نه حالا فعلا اونو بذارید کنار، سیر زمانیشونو که اقوال که میان جلو، او حرف سوم بعدن تولید شده که شما تو الموجد ملاد آخرشو خوندید. من دارم یه تیکه از الموجد رو میگم که مابل اشتراک بین اصول فقه و موجزه، فعلا بین همه مشترکه. جانم آقای سب، آقای مقدس،
این
میدونم بابا بعضی حالات غیر بعضی حالات، خارج نشیم از ضابطه اشکال. ببینید نسخ شما یا اشکال ثبوتی داره یا نداره. اگه اشکال ثبوتی نداره، راه حلش نباید منحصر به تخصیص ازمانی باشه تا بتونم مقابله کنم. بابا میگم یا اینطوره یا اینطوره، اما اینطوره اما ایکون یا تعین کن و ناسخه کن و خاص ناسخه، دو تا اما دارم میارم. خواهی برگر به قول بالا که دیگه از دو تا اما نیست، یه حرفه. میدونم بابا، خدا رو جمع میکنم این و ازا جمع‌بندی حرف آقای مظفره. آقای مظفر میگه حالا چیکار کنم من با توضیحی که من دادم؟ ببین یعنی در واقع همون توضیح ها، آقای عزیزی، آقایون دقیق، آقای یاسی بیا با ما، آقای برایی، او حرف بالا رو آقای سبحانی میزنه با همون پاراگراف بالا، بعد میگه بسم الله و من هنا یزه ان حقیقتا نسخ تخصیص فعل ازمان فعلیه لا اشکال ثبوتی فی المقام، دیگه اشکالی به نسخ ندارم، دیگه نزاع ندارم. این حرف آقای مظفر میزنه، بعد میگه حالا اگر شما اینطوری گفتی میشه تخصیص ازمانی، اگه اونطوری گفتی میشه نسخ. دوباره عادل محسوس، دوباره یکم باید بیسم آقا نسخ اشکال ثبوتی داره. خب ما یه راه حل داشتیم که نسخ نجات بدیم اشکال ثبوتی نداشته باشه، اونم این بود که بگیم تخصیص ازمانیه، که اونم قول بالاته. و اما و خب و اما لو دار الان بینهما، حالا آقای مظفر میره سراغ تردید. اگر ما شک داشتیم که نسخ یا تخصیص، ببین کسی اگه من گفتم حقیقت نسل تخصیص ازمانی، خودی که شکی بین نسل و تخصیص وجود داره، دوتاش یکیه، دوتاش یکیه، یعنی تخصیص ازمانی. ایشون میگه دوتا، من دارم همینه میگم، میگم وقتی گفت دوتا پس باید نسخش اولا اشکال ثبوتی نداشته باشه، ثانیا توضیح این نسخ به تخصیص ازمانی بر نگرده. حواسمون رو باش، من الان تو عبارت های مزفر نمیخوام بفهمم چی داره میگه، دارم میگم وقتی من صدر و ذیل عبارت رو با هم مقایسه میکنم اینطوری برام در میاد که این نسخه غیر از تخصیصه، غیر از تخصیص ازمانی، اشکال ثبوتی هم نداره. حالا بعد سوال کنیم چه جوری راه حلش؟ بدایت المعارف مراجعه کنید، از این مزفر بدایت المعارف الالهیه اونجا در مورد نسخ صحبت کرده. الاقرب و الاسواب و الحمل علی تخصیص جانب بگو.
شاید
گفته
خب
یعنی اشکال داره
در
یادت رفعی سن حد درسته در اشکال یادت
حد درسته سرده
خب نه جهل مولا لازم میاد
تو تخصیص ازمانی با
تخصیص اگر بدون لحاظ تخصیص ازمانی بگیش جهل مولا لازم میاد یعنی تبدل مصلحت
نه تبدل مصلحت بعد این تخصیص ازمانی
ها خب با ملاک تخصیص ازمانی خب ملاک دو تا حرف یکیه
نه تخصیص ازمانی
نه فرقی نمیشه که باید
چه
فرقی نمیشه؟
مگه همون قول
سوم نه میگم بابا اگه قول سوم شد دوتاش یه ملاک داره، دوتاش یه ملاک داره، یه حد وسط داره،
تطبیقاش
داره، صغراش با هم عوض میشه، اما کبرا یکیه.
ما میگیم آیه مزفر تو یکی قول دوباره
خب نمیشه، ضعیف، یه حرف خیلی بده، کسی هم نمیگه اینطوری، این خودش قرینت بر این که نگفتنه. سابقه این زمانش که اصلا این قول مال اینجا نیست، اگرم بخوام بگیم خیلی نابغه بوده جه نمیشه اینطور تفکیک کنه، مخالفشه. خب الاقرب و الاصواب هو الحمل على التخفیف. حالا وجه اقربیت دوباره اگه بخوام گیر بدیم، وجه اقربیت هم دوباره گیر میکنه با همینه. حالا بریم جلو. ول وجهه فی ان اصالت العموم به ماهیه، اصالت العموم لا تثبت اکثر من ان ما یظهر من العام هو المراد الجدی للمتکلم، اثبات نمی کند بیشتر از این مقدار. چی؟ این که آنچه که از عام آمده مراد جدی متکلمه، این را از اصالت العموم اثبات میکنه. ولا شک ان الحکم السوری الذی نسمیه بالحکم الظاهری کل واقعی مراد جدی للمتکلم لانه مقصود بالتفهیم. ببین تو حیث اثباتی قضیه هیچ فرقی ما هم ندارن، من سوری یا در مقابل واقعی گفتم، ظاهری در مقابل واقعی گفتم، این کلمه ظاهری اصطلاح جدیده ها، غیر از اون دو تا اصطلاح ظاهریه. دیروز گفتم فکر کنید سر دارم جواب میدم الان، چون این ظاهری به این اصطلاح یعنی مصلحت جعل. فالعامو همین جا هم بدبختی اتفاق افتاده که اصطلاح سوم اینا دیدنش، فالعام لیس ظاهرا الا فی ان المراد الجدی هو العموم، عام ظاهر نیست مگر بنابر این، مگر بر اینکه مراد جدی عموم است. سواء کان العموم قشنگ، سواء کان العموم حکما واقعیا. حکما واقعی یعنی چی؟ دوباره بگید. یعنی مصلحت مجعول داشته باشه، او سوری یا یعنی مصلحت جعل داشته باشه. اما ان الحکم الواقعی، اما ان الحکم واقعیون فلا یقتضی ظهور ابدا حتی یثبت به اصالت العموم. واقعی بودن یا ظاهری بودن مال مصلحته، ربطی به مسئله لسان دلیل فعلا نداره، کار ندارم اصالت العموم اصول لفظی مدلول چی بمیده، اصلا ربطی به این تیکه نداره، از ظهور اصلی هیچ وقت اثبات نمیکنه اون تیکه رو. لا سیما ان المعلومه من طریقت صاحب الشریعه هو بیان العمومات مجردتن عن القرائن قرائن التخصیص و یکشف المراد الواقعی، واقعی ها نه جدی، منها به دلیل منفصل حتی اشتهر القول به انه ما من عامل الا وقت خواست و علیه. بنابراین فلا دلیل من اصالت العموم على ان الحکم واقعیون، بله دلیل على ان الحکم جدیون، فرق بین جدیون و واقعیون یه حرفای مزفره حتی نلتجه الى الحمل على الناس بل اراده الحكم الواقعی من العام على ذلك الوقت يحتاج الى دوستان ببینید عبارت ها بل اراده الحكم الواقعی من العام على ذلك الوقت يحتاج الى معونت بیان زائده اکثر من ظهور العموم باید بیان اضافی داشته باشیم تا بریم سراغ نص آقای پس نص اشکال ثبوتی نداره فقط تو مقام اثبات باید دلیل دلالت کنه بر نص علاوه بیانی محتاج به بیان زائده نه اینکه ثبوتی گیر داره و البته آقای مظفر باید حل اشکال ثبوتی رو با تقصی ازمانی انجام نده ولعجل هازا قلنا ان الحمل على التخصیص اقرب الى الصواب من الحمل على الناس و این کانه کلون من هما ممکنه به این خودش میگه به نوعی که دوتاش ممکنه اما زور بیشتر میخواد نفس دوستان این سازمان به درد قول مشهور میخوره که مشهور میگن لذا اجماع داریم که نفس غیر از او دعایه نداریم نه اینکه غیر از او دوتا نداریم چون اشکال ثبوتی داره نه چون نسخ بیان زائد و بیشتر میخواد معونه زائده میخواد ببین این حرف میتونه دلیل او حرف باشه یعنی او از این نتیجه بشه اما نمیشه بگیم اشکال ثبوتی داری پس فقط دو مساق داری این تفسیر غلطه میدونم بابا ملاک رو بگید الان آقای صبوری گفت جواب دادم آهای مقدسی ملاک چیه؟ ملاک اینه اگر خود اومد مطابقه با مصلحتی بعد قرار شد عوض بشه ای عوض شدن ای تغییر در حب ملازمه با بداعه این اشکال ثبوتی بود که شما یاد گرفتید
اینکه بشه
هم خواستش بابا آم مخواست بالاخره نسبت به من دیروز توضیح همینطور نسبت به 50 تغییر حکم داری تغییر حکم مولا عروض اول مولا میدونست یا نمیدونست نسبت به یه نفر میدونست یا نمیدونست چرا تخصیص نزد اشکال شما بگی دوباره نرو سر عیسای فرد بله هزار تا مصداق من میتونم براش پیدا کنم جان سید آفر این سوال بعدی ماجرا که باید این دوتا اصل رو رسیدگی کنیم این او چه اصلیه این چه اصلیه این هم یه سوال بعدی این جاهایی که یه الان دوباره رفت سره ببینید آخر شلا این بحث خود به کجا به مراتب حکم یه آخر شلا اونجا سر در آورد دیگه دوباره این من روز عوض بود اینا کمربندهای علم و اصوله باید ماهیت خطاب شرعی شما بشناسید شهید صد بند خدا نه اینه فهمید گیر اینجاست لذا حلقه اولی که شروع کرد حلقه ثانی که شروع کرد ابتداش با چی شروع کرد کار کردن با ماهیت خطاب ماهیت تکلیف ماهیت حکم اجزاء خطاب اجزاء حکم شروع کرد ماهیت حکم رو تحلیل کردن گفت اینه این مهمه البته خب خراب شد به نظر میاد خوب فهمید درگیری از کجا شروع میشه اما این که آوردش علم اصول اول علم اصول گذاشت خرابش کرد اما خوب لمس کرد این تیکه رو یعنی حق مشکل رو در آورد که یکی از جاهایی که کل اصول رو تحقش خرابیده این اما اشتباه کرد آوردش اول کار اشتباه جا قطعی کرد خیلی هم خطرناک لذا خرابم شد که اگر این کار رو نمی کرد با همون سیر می اومد با سیر قدمایی ما اول حقیقت و اعتبار درست می شناخت و همون سیر چون اول علم اصول ما با حقیقت و اعتبار خوب کار می کنیم خوب می شناخت بعد به اونجا که می رسید ذهنش برزیده بود تفکیک می کرد بین حقیقت و اعتبار اما خب خوب فهمید گیر کجاست این مطلب از جاهای کلیدیه همه هم از چطرش رو همه هم می دازه حالا بعد نشونتونم می دیم یعنی الان آقای مظفر آخرش با ادبیات کی حرف زد شیخ بعدن میخوان شیخ متهم بکنن به تصویب و هزار تا اشکال الان همه دارن با ادبیات شیخ کار میکنن حالا میرون جلوترم میبینید داریم زیاد داریم از این سنخ عباره تو این جاها هم اون شیخ حمدی که تو حضرت امیر تو گوشش خونده تا آخر هستش. اونجا حرفای شیخ حرفای مهمی. حالا صورت ثالثه، اذا کان معلومه یه تاریخ مع تقدم الخاص. دوستان حالا برعکس میکنه ماجرا رو، تا الان اینطوری بود که آن بیاد بعد خاصش بیاد، حالا میفهمم اگر خاص اومد بعد آن ذکر شد، حالا دوباره اگر خاص اومد بعد آن ذکر شد، اگه قبل از وقت عمل باشه که باز همه گفتن هیچ مشکلی نداره، اگر بعد عمل به خاص باشه چی؟ خاص اومد بعد عام اومد، زمان عمل به خاص هم گذشت، دوباره یه اشکال اینجا وجود داره که اگر واقعا حکم مولا عام مخصص می بود، این تأخیر بیان از وقت حاجته. ملاک حکم چیه؟ اگر ملاک یه اشکال بیاری، ملاک اشکال این نیست که عام مقدم باشه یا خاص مقدم باشه، اگر کشف مراد، کشف حکم و کشف مصلحت واقع تابع دو تا دلیله، یعنی دو تا دلیل وقتی به هم خوردن از سر جمعشون مصلحت واقع در میاد، مولا نمیتونه عند ذکر عند الحاجه به یک بیان اکتفا کنه، این بیان مفید قرض مولا نیست. عام به تنهایی برا من کشف نمیکنه حکم مولا رو، خاصه به تنهایی هم برا من کشف نمیکنه. آقای مظفر میگه که این اشکال اینجا نیست، با این اشکال اینجا نمیتونید کار کنید، لذا ما به تو گفتم قسم قبل اشکال این قسم مشکل نیست. چرا؟ چون شما مولا خاص رو مقدم کرده، لاتو کنم الفساق رو مقدم کرده، اونجا مولا میگفت اکرم العلماء، بعد لا تکرم الفساق رو نمیگفت، یه دفعه شما رفتید 100 نفر اکرام کردید که 30 تا فاسق هم توشونه، بعد مخالفت با دلیل خاص کردید، مفسده پیش میاد. اما اینجا که لا تکرم الفساق رو مقدم کرده، شما به خاطر اطاعت لا تکرم الفساق اون 30 نفر رو اکرام نمیکنید، بعدن که اکرم العلماء اومد دیدید 70 تا باقی اکرام میکنید. پس شما اینجایی که خاص مقدمه بر عامه، مخالفتی با واقع مرتکب نمیشید، لذا با اون حد وسط اینجا کار نکنید. قشنگ. اما حالا یک گیر اینجا وجود داره، یه عده‌ای رفتن سراغ نسخ. سراغ نسخ یعنی چی؟ آقای دوباره وقتی گفتم نسخ یعنی دلیل اول رفت، دلیل دوم جاشو گرفت. من که میخوام با تخصیص کار کنم، میخوام بگم دو تا دلیل باقیان ها، لذا این دوتا به هم دیگه میخورن، کسر و انکسار میکنن، از توش عام مخصص در میاد. من اینطوری میخوام بگم دیگه. اما اگر رفتم سراغ نفس، میگم دلیل اول مرد، دلیل دوم زنده شد، یه دلیلی هم میگه کسر و انکسار برام معنا. یه عده رفتن سراغ نفس، چرا؟ گفتن به خاطر این که خاص اگر مقدم باشه دیگه عرفا قرینه بر عام از هر از عام نیست. حالا چرا؟ چون تقدم پیدا کرده. بله احتمال داره، احتمال داره قرینه باشه، اما احتمال داره قرینه هم نباشه. همین اندل احتمالات باعث میشه دیگه این از قرینیت ساقط بشه، دیگه ظهور نداره، چون ظهور جاییه که احتمال خلاف بدیم عقلایی نباشه، بذار بیش کنار احتمال. اگر ظهور داشت شما میگفتید نه او احتمالی که قرینه نباشه رو کنار، حالا که یه عده واقعا یه احتمال میدن، حالا که این احتمال خودش یک شف از این که خاص ظهوری در قرینیت بر عام نداره، مجمل نهایتا. حالا که ظهور در قرینیت پیدا نکر، عملا میذارمش کنه با عام کار میکنه. آقا این دفعه جواب میده، جواب میگه که نه خیر، چی گفته قرینیت نداره. دوستان تو جواب که آقای مظفر میگه، نهایت لطاف که جواب میده، من اول مخشو بگم، یه سیری داره تو جواب، دوباره پله پله میاد جلو. آخر جواب آقای مظفر ما رو به اینجا میرسونه. چه؟ سوال ازت میکنم، آیا تقدم، دوستان دقت کنید، آیا تقدم باعث میشه که مدلول خاص خراب بشه، مفاد جمله خراب بشه؟ نه، مفاد جمله سر جا خودشه، تقدم یا تأخر ربطی به مفاد جمله نداره، لذا ظهورش پا میگیره برای خودش. یک، خب وقتی ظهور خاص برای خودش پا گرفت تمام که شد، این جمله خاص اقدم بر عامه، چون قرینه از عرفن بر عامه تمام میشه کنه. دوستان آقای مظفر دوباره به همین مقدار بسنده میکنه، این جمله به تنهایی کافیه جواب اشکال نیست، درسته، اما هنوز باقی داره. در واقع شما با توجه به سیستم سابقی که توضیح دادم باقیشو باید بگید. باقیش چیه؟ آفرین. قرینیت مال مدلول نیست، موضوع قرینیت مدلول نیست که بعد الان در واقع موضوع قرینیت موقفشه. موقف وقتی شد تو کلام واحد از متکلم حکیم، یک اخذ از آن بود، دو قرینیتش پا میگیره. نه نمیخوام دوباره اشکال رو تقویت کنم، الان ممکنه حرف غلط باشه، اول بذار حرفش رو تصویر کنم بعد حالا بگم غلطه. دارم میگم خود این بیانی که آقای مظفر کرده، خود این بیان در واقع یه اضافه ای توشه که اضافه شد دو سه صفحه پیش اونجایی که بردی سر متکلم برامون توضیح داد دو سه جا. این دوباره ادامه همونه. بخونم عبارتو. اذا کان معلومه تاریخ مع تقدم الخاص، حالا بازم علا صورته انگر دل عام قبل وقت العمل بالخاص، قبل از وقت عمل به صلاحی هم بقیل اشکال فی کون الخاصه مخصص، انگر دل بعد وقت العمل بالخاص. باز آقای مظفر فلا مجال لتوهم وجوب الحمل على الناس من جهت قبه تأخیر البیان عن وقت الحاجه، حد وسط قسم سابق، فرض سابق. چرا؟ لأنه من باب تقدیم البیان قبل وقت الحاجه، چون خاص و قبل از وقت احتیاج شما ذکر کردید، ولا قبه فی اصلا، خاص و قبل ذکر کردید دیگه عمل شد بشه. و مع ذلك بازم قیل بلزوم الحمل على الناس. آقای مظفر میگه این حمله بر نفس نباید دلیلش حرف قبلی باشه، چون حرف قبل اینجا نمیاد. پس چی باشه؟ لعل نظر هذا القائل الى ان اصالت الامور جاریه ولا مانع من اصالت الامور الا احتمال ان يكون الخاص المتقدم مخصصا و قرینه على العام. او چیزی که جلوی اصالت الامور میگیره قرینیت خاصه، ولكن ايضا يحتمل ان يكون الخاص منسوخا بالعام، احتمال منسوخیت چم میده. فلا يحرز انه من باب القرينه، حالا که دو تا احتمال شد دیگه احراز نشد قرینه الزامه. ولا شك ان الخاص المنفصل انما يقدم على العام لانه اقوى الحجتين، دو تا حجت داره، یه اقوا، یه ازهر، این قرینه است بر او بیاد. و مع هذا الاحتمال لا يكون الخاص المنفصل اقوى في الظهور من العموم. آقای مظفر جواب میده که ظهور مال مدلول، ظهورش هم پا میگیره، اما اقدمیتش و اقوایتش مال حیث ظهورش نیست، مال موقفه، موقفش اخص بودنشه. اخص بودن وقتی در کلام متکلم حکیم اومد توضیح دادیم دیگه قبلا، قلتو ممکنه بعدش ما یه استدلال رد کنید، نمیخوام فعلا ردش کنم، میخوام توضیح خود قولو بدم که آقای مظفر داره با اون سازمان کار میکنه هنوز. قلتو الاسباب بهتر اینه که ان یحمل علی التخصیص که صورت سابقه. چرا؟ لما تقدم من ان العامه لا يدل على اكثر من ان المراد جدیون، آن فقط جدیت مرادو میده، ظهور جدیت فقط به شما میده. و لا يدل في نفسه على ان الحكم واقعیون تابع للمصالح الواقعیه الثابته للاشیاء بعناوینها الاولیه، اینو به من نمیده که حکم واقعی تابع مصالح واقعی ثابت است برای عناوین اولی. خب و انما یکون العام ناسخا للخاص، عام ناسخ خاصه، اذا کانت دلالته علی هذا النه، جواب قبلی رو دوباره تکرار میکنم، موقعی ناسخیت دلیل دوم بر دلیل اول پا میگیره که دلیل دوم بگه که من مراد واقعی رو دارم میگم. و اما حالا که اینطوری شد، و الا فالعمومات الوارده في الشريعه على الاغلب ليست كذلك، نمیگن ما واقعی، میگن ما جدیم فقط، همه حرف سابق. این نکته اول. و اما احتمال النسخ، دوستان این نکته اول تکرار بود، چیز اضافه ای نبود، یه همه حد وسط سابق و من دوباره گفتم که به ماسه حرفم، نه حرف نو و قشنگی بود میخواست نگرش داره. حالا اما اون چیزی که الان تمام کننده، و اما احتمال النسخ فلا يقلل من ظهور الخاص في نفسه قطعا، احتمال نیست که ظهور خاص رو خراب که نمی کنه، چون ظهور مال مفاده، مفاد که مجمل که نیست، مبین، مبین که شد ظاهر. حالا که اینطور شد، کما لا يرفع حجیته فی ما هو ظاهر فی، حجیت هم تابع ظهوره، وقتی ظهور پا گرفت حجیت هم پشت سر ظهور میاد. فلا یخرجه عن کونه صالحا لتخصیص العام، پس حالا که ظاهر شد حجت هم شد صلاحیت تخصیص عام هم داره. فیقدم علی، یقدم علی چرا؟ حالا که اینطور شد لانه اقوا فی نفسه ظهوره. آقا چرا اقوا فی نفسه ظهوره؟ یه اقوایت مال چیه؟ مال اخصیتشه. موقف الاخصیه فی کلام المتکلم الحکیم موقف القرینیه. درست کرد آقای عزیزی چی شد؟ ببین توضیح که آقای مظفر میده، آقای مظفر در واقع باید این تیکر خوب توضیح بده، از این فاء تفریع بگه، چون اشکال مستشکل این قسمت قبل نیست. اشکال مستشکل فیقدم علی لانه اقوا، میگه نه من اقوایت رو قبول ندارم. آقای مظفر پس چرا این تیکر مجمل گذرون با اینکه گیر اینجا بود؟ آقای مظفر میخواد بگه با توضیحی که من بد دادم مقالطه او در اومد. او فکر کرد که عقد جلو افتادنش ظهور رو خراب میکنه، حجیتش رو خراب میکنه، قرینیتش هم خراب میشه. ما میگیم نه، ظهور و حجیت غیر از فرغنده قرینیته. ظهور و حجیت تو مدلول درست، حالا که اینطور شد قرینیت هم به عیت متکلمه حکیم درست تمام میشه کن. بعدش هم فرض آخر، بل یمکن ان یقال، حالا تیکش قشنگ داره، بلکه من ممکنه بگم که چون خاص من ظهور داره، این دوستان این دیگه تیر خلاصا، چون خاص من ظهور داره مجملم نبوده مبین ظهور داره حجت عقلایی هم هست، حالا که عام طولی عام میاد عام تو ظرف خاص با میذاره. مثل چی میشه؟ مثل دلیل لغوی مخصص متصل بود، بهتون گفتیم میبنده نمیذاره عام اصلا توسعه پیدا کنه. این در واقع اشد از مخصص متصل عمل میکنه، عام به صورت نمیگه. بلی ممکن ان یقال ان العام لاحق للخاص لا ينعقد للعام لاحق للخاص ظهور في العموم الا بدویا بالنسبه الى من لا يعلم بسبق الخاص. بله، برای کسی که خاص و ندونه ظهور براش شکل میگیره. چرا؟ لجواز ان يعتمد المتكلم في بيان مراده على سبقه. جان بعد فرض اینه که اقلایی، سازمان های مظفر اینه که اقلاییه، من فعلا اشکال محتوا نمیخوام سید بگیرم، گرفتی؟ میخوام سازمان رو تصویر کنم، میخوام مدرسی های مظفر رو دوستان تعقل کنم، درس خارج خونه میخوام بگیم، نمیخوام بگیم اشکال چی داره. من اشکالم بعضی جا که میگیرم اشکال به سازمان میگیرم، که شما سازمان مدرسی های مظفر رو یاد بگیرید دوستان. فیکون المخصص السابق کالمخصص المتصل او کالقرینة الحالیه، که اشد از متصل عمل میکنه. فلا یکون العام ظاهرا فی الامور، اصلا ظهوری نداره تو امور، حتی یتوهم که انه ظاهر فی ثبوت الحکم الواقعی، عموم در نیومد، جدیت در عموم در نیومد، مثلا از این که واقعی بودنش کشف بشه. از صورتان الرابع و الخامسه اینا دیگه واضحه. اذا کان مجهوله یه تاریخ او احده ما فقط کان مجهوله، یکیشون مجهوله، ممکنه خاصه مقدم باشه ممکنه عامه مقدم باشه، چون جهل داریم دیگه به تاریخ، هر وقت جهل به تاریخ ما دیگه نمیدونیم کدوم مقدمه کدوم مؤخره. آقای مظفر خب میگه وقتی من بهت گفتم اونجایی که خاص مقدمه واقعا مخصصه، اونجایی هم که عام مقدمه واقعا مخصصه، حالا نمیدونم من برام فرقی یکی از دو آخرشونه دیگه، همش معلومه. فانه یعلم الحال فیهما مما تقدم فیحمل علی التخصیص بلا کلامه، دیگه ملاکش هم حرف سابقه. فلا ولا وجه لتوهم الناس لا سیما بعد ان رجحنا التخصیص فی جمیع الصور فهذا واضح لا يحتاج الى مزید بیان. من دیگه به شما گفتم عام مقدم باشه چه قبل عمل چه بعد عمل تخصیص، خاص مقدم باشه چه قبل عمل چه بعد عمل تخصیص. جان
یه دلیلش چه بود؟ لا سیما نه دلیلش
باشه دیگه
لعنه او نه سیما نه ایشون خصوصا به خاطر این مثلا
نه ایشون میخواد بگه که وقتی من در ظرف علم در ظرف علم اونا رو درست کردم، این دل جهل، جهل به تاریخ از لحاظ عقلایی، از لحاظ عقلایی موجب وهم، موجب ضعف به دلیل. وقتی تو فرض علم این کار رو کردن تو ظرف جهل یعلم الحال و فیها به ما تقدم. پس حالا اگر دلیلم بخواید لاسیما، که من برهانش رو تو از صور اقامه کردم، نزا اول این لاسیما رو قبلش به ما تقدم هم داره، درست کردید؟ صلی الله علیه و محمد و آله و صحبه.
این که با وحن داره چجوریه؟ چون کجا وحن داره؟
اگر تا در قوانین اقلایی تاریخ مهمه، چه مشکل تناقضات قانونی رو حل کنه؟